پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
شاید هر فردی که دغدغه دین داشته باشه، به خصوص در وضعیت کنونی اجتماع ما که ارتباطات وسیع شده، آسیب ها گسترده میشه از طریق همین ارتباط های وسیع، و بعد نگاه داشت آرمان ها و ارزش ها و محتوای دینی کار سخت و مشقت باری میشه، به عبارتی در هجوم فتنه ها و آسیب های فراوانی که بر این محتوا وارد میشه، مراقبت و نگاهداری از چه کنیم بتوانیم از این آسیب ها در امان باشیم و طرح یک خانواده دینی رو، یک خانواده ای که در اون خدا پررنگ هست، پرستش معنی داره، دلها تمیز و مطهر هست، روابط سالم و گواراست، به یک چنین مجموعه‌ای نائل بیاییم، باید چه بکنیم؟ در سه بخش من اشارات می‌کنم، چون این بحث اگر بخوایم وارد جزئیاتش باشیم مفصل هست و زمان ما هم اجازه نمیده. من همینقدر که به ذهن‌های بیدار و آماده شما یه سرفصل‌هایی رو بدم و انشاءالله خودتون که اهل ادب و معرفت هستید پیگیری کنید. برای نائل آمدن به چنین کیفیتی و خانواده‌ای سه محور اساسی داریم. یکی زمینه سازی ورود دو، اونچه که باید راجع به تأمین و اداره چنین خانواده‌ای فکر کنی، و سوم رسالتی که به طور جمعی پیدا می کنی. اول باید خودمون رو مجهز کنیم، این شرایط تجهیز و آماده سازیه. اینجا میخواد درست بتونیم اون چیزی که در ذهن و روحمون آماده کردیم به کار بگیریم، چون بعضی وقتها خیلی ها اینجور هست که در این مرحله آمال و آرزوهای زیادی دارد. دیدید یک جوان خواهد گفت اینجوری زندگی می کنم، دیگه مثل رفتارهای غلط مثلا پدرم نخواهم بود، از حرمتها حراست خواهم کرد، یک زندگی علیگونه فاطمه وار عرضه خواهم کرد. در شرایطی که از تجهیز و آماده سازی حرف می زد آرمانها و آرزوهای بزرگی داشت، ولی وقتی اومد تا اینا رو به کارگیری کند، یعنی در حوزه تأمین و اداره که وارد شد، دید با معضلات و مشکلات مختلفی روبرو شد، و یا خودش را باخت وقتی دید از او انتظارات دیگه‌ای دارن، به زندگی او نگاه دیگه‌ای میکنن، شرایط دیگه‌ای را از او میطلبن، یادش رفت که میخواست چه کار بکنه و اصلا اساسی که براش وارد زندگی شد چیه، اون محیطی رو که میخواست برای رشد و پرورش و کمال خودش. الان شما برید سراغ هر جوانی بگید برای چی میخوای ازدواج کنی، قدری از ادب و معرفت که درش باشه میگه میخوام رشد کنم، میخوام کمال پیدا کنم. بعد میبینید وقتی در جریان زندگی قرار میگیره، اون رشد و کماله رو که دنبال نمی کنه هیچی آسیب و زحمت هم میشود برای اون کسی که اومده شریک زندگی این شده، میشه گاهی گرفتاری، مصیبت، مانع، سد میسازد جلوی خودش و این شریک زندگی، چون نحوه بکارگیری رو بلد نبود. در رسالت جمعی هم قصدش چیه؟ میخواد یک کیفیتی رو که تونسته در تجهیز و بکارگیریش موفق باشه اینجا چه کارش کنه؟ انتشارش بده. اینو وسیع کنه، از محیط خانه و خانواده خودش گسترده تر کنه، این رو به صورت یک آداب جمعی که مؤمن اینجوری، خانواده مؤمنانه اینجوری، جمع مؤمنانه اینجوری، انما المؤمنون اخوه، اینجور برادروار در هم آمیختن، بعد ببینید چنین ترکیبی رو فراهم میکنن که نبی گرامی اسلام فرمود تا 40 خانه از هر سو برای او حکم خانواده رو پیدا میکنن و بعد چنان میشود که مثل امیر مؤمنان میگه چگونه سر بر بالین بگذارم که یک دیگری وجود داره در اون خانه، رنجی داره، گرسنگی داره یا روانش از چیزی در رنج و تعب هست، نمیتونم آرام باشم. این چون رسالت پس 3 مرحله شد، یکی این که اول قبل از ورود بیاییم ببینیم چی احتیاج داریم، همین جور زره نپوشیده، آماده نشده، آموزش ندیده ندویم به این میدان که با اولین تیری که بخوریم در میدان خانه و خانواده پایمال بشیم. و دوم این که وقتی اومدیم با اون زحمت ها و موانعی که در این مسیر هست باید چه برخوردایی بکنیم، اینجا چه کارهایی از ما باید بر بیاد، و در مرحله آخر دست به دست به هم بدیم و زمینه‌ای رو فراهم کنیم برای انتشار خوبی‌ها، برای اینکه بعد الگو بدیم دست آدم‌ها. وقتی یک جوان دیگه میخواد بیاد ازدواج کنه میگه منم از این جمع میخوام یاد بگیرم، همچنان که الان میبینید در جامعه ما متاسفانه در عرف اجتماعی ما یک آموزه‌هایی اومده مستقر شده که زحمت ازدواج شده، مزاحم جوانان شده، خانواده ها رو گاهی متلاشی میکنه، آسیبای متعدد وارد میکنه، چون نتونستیم در حوزه انتشار و اون رسالت دست جمعی یه تابلوی خوب از خانواده دینی بدیم، بگیم اینجوری عمل میکنن، اینجوری مراسم میگیرن، اینجوری رفتار میکنن، تعاملای رفتاریشون اینه، وضع اون صله رحمی که برقرار میکنن یا اون دست به دست همی که میدن، اون حریم و حرمتی که برای آداب و معرفت دینی فراهم میکنن، اینجوریه، منم مثل اینا، منم میخوام تو جبهه و جهت اینها باشم، اینو فراهم کنیم. 3 محور شد، میایم سراغ محور اول ببینیم در زمین سازی باید دنبال چه باشه. متاسفانه این اکو داره، در هیچ قسمتی از مسیر زندگی نوجوان و جوان ما محلی برای آموزش زندگی نیست. آقای جوان، خانم جوان، شما وقتی فردا میخوای بری یک روح را به خودت ببندی، یک روان را با خودت همراه کنی، باید چه چیزایی رو در خودت آماده کنی؟ اصلا میشناسی، میدونی سبقه روانی این آدم رو، خبر داری، میدونی باید چی کار کنی، چجوری عمل کنی، از خودت چه واکنشی نشون بدی در برابر حالتهای اون، احساس اون، نیازهای اون، شرایط اون، از خودت چی بروز بدی؟ خیر، هیچ جایی برای آموزش دید. صبر میکنیم، نوجوانان ما جوان میشن، همین که یه مقدار قد و قامتی پیدا میکنن، یه وضعیت و شرایطی پیدا میکنن، اون سربازیشو رفته، اون نمیدونم درس دبیرستانشو تموم کرده، میگم مادر جان دیگه وقتشه، اون وقت این آدم رو آماده نشده، تجهیز نشده، میندازیمش وسط یه میدانی که از هر سو بهش حمله شد، میره این وسط عاجز میماند. بعد میبینه اون حرفایی که میزد، اون بزرگ بزرگیایی که میگفت، آرمان ها و اهداف، اصلا اونا کجای این خانه و خانواده موند؟ دقت میکنی؟ این که در سطح کلام اجتماعی باید برای این کار چه کار کرد، یه حرفیه که نه به این جمع خیلی مربوط هست، باید نخبگان و هوشمندان و دانشمندان بشینن یه فکری برای این مصیبت بکنن، نذاریم همینجوری بی حساب کتاب بزرگ بشیم و بعد بریم و بعد ببینیم بشنویم. من تو مشاوره ها مدام ببینم که یک زوجی مراجعه کردن، آقا بلد نیست با من درست حرف بزنه، آقا بلد نیست به من یک محبت بگیره، آقا بلد نیست احساس من رعایت کنه، اصلا توی یک مکالمه رفتاری ما تا حرف بزنیم یا به قهر میکشه یا به دعوا میکشه یا به دلخوری، نمیتونیم یک جمله رو با هم رد و بدل کنیم، مدام با هم دیگه یه حالت تنش و پرخاش و آسیب و یا من اشک میریزم یا او از خانه پا بیرون میگذارد، یه احساسای پیچیده اینجوری داریم. حتی وقتی داریم به هم محبت میکنیم به دلمون نمینشینه، نمیدونیم چمونه. یا بیاد بگه این آدم از موقعی که پا تو زندگی من گذاشته، اولا اون چیزی که اومدیم دیدیم با اون چیزی که گفتن دو چیز کاملا متفاوت و متضاد، اینا اینو نگفتن، اینو نفهمیدیم، اینو نشناختیم، الان من رفتم یه جایی میبینم من اینو نمیخواستم، این دیگه چیه؟ بعد میخوام اینو با خودم بکشم، بعدم که اومدم تو این میدان میگم لااقل بیا یک قطعی رو اصلاح بکن من بفهمم تو این زندگی و این خانواده هستن، اینم که حاضر نیست. بعدم که من میگم برو بگو شوهرت بیاد ببینیم میشه یک کمکی بکنیم این زندگی رو یک مقدار بهترش کنیم، اصلاحش کنیم، میگه اون گفته پامو اونجا نمیذارم. بعدم حاضر نیست اصلا بیاموزد، نه از قبل آماده شده، نه وقتی وارد میشه به معضلاتش گیر میکنه حاضره بره اصلاحش کنه، بگه بابا این غلط بوده حالا چیکارش کنم تعمیرش کنم. بعدم خواهد داد بزنه بگه همینه، میخوای بخوا نمیخوای نخوا، هرچی خودت میدونی. یادش هم میره که این یک روان، یک روح، یک امانت الهی، من صاحب این که نیستم که اینو هر جوری خواستم به خاک و خوب بکشم. اونی که گفته یسالونک عن النعیم، اونی که گفته از نعمتهایی که در اختیارتون قرار دادیم مؤاخذه و مسئلت میکنیم، میپرسیم، میگیم چه کارش کردید، استیضاحتون میکنیم در ملکوت خودمون، بگو ببینم این آدم در اختیارت بود چه کردی با این روح، چه کردی با این روان، چه کردی با این قلب. بعدم که خانواده یه مقدار گسترده میشه، فرزندی میاد و میبینید درگیری ها بیشتر شد، تو نمیفهمی و تو میفهمی و تو کاری نداشته باشه، من خودم میدونم و میخوام بچم اینجوری باشه و اونجوری باشه. بعدم با دکترم چه میگیم نمیدونیم جوونمون چرا اینجوری شده و کی زیر پای این نشسته و این به کجا خورده و از به کی رفته و دقت میکنید. یعنی یه سیکل معیوبی رو برای خودمون درست میکنیم، هی میریم تو این گردونه میچرخیم میچرخیم. طبیعه دیگه، رسالتم که اصلا میمانه هیچ، وقتی خودمون تو معضل خودمون گیر کرده میخوام هنوز بریم دست به دست هم بدیم جریان سازی کنیم، اصلا این کار رو نمی کنیم. چه کنیم برای تجهیز و زمین سازی؟ این بزرگترین رسالت خانواده است که دارای نوجوان و جوانی هست، باید آموزش رو برای شروع کنه. خیلی منتظر نمونیم از یه منبع این کار رو انجام بدن، در دو سطح میتونیم کار کنیم، یکی تو همین محیط خانوادگی شخصی خودمونه، یکی هم این که چند تا خانواده دیندار بنشینن دور همدیگه بگن بابا تو هم جوون داری، من هم جوون دارم، تو هم نگرانی، من هم نگرانم، من هم نمیدونم چی بگم، تو هم نمیدونی چی بگی، یه جمع درست کردیم، یه آدم آشنا رو میاریم این وسط میذاریم، اینا رو یاد بده، اینا رو زندگی کردن یاد بده، اینا رو مهارت زندگی کردن یاد بده، آموزش بده دیگه، اینا این سیکل ما رو نرن دیگه، این روش غلط ما رو اینا دنبال نکنن، به اون گرفتاری ها و موزلات، اون خرج شدن های انرژی ها گیر نکنن. پس شد دو کار برای این که بتونیم این زمین سازی رو فراهم کنیم. اول در محیط خانوادگی خودمون باید بشه کانون آموزش. حالا من میگم چه آموزش هایی باید بدیم، اینجا میشه کانون آموزش. بعد هم در یک شرایط جمعی که درست میکنیم، در یک حالت جلسه و جمعی که درست میکنیم، اجازه میدیم به صورت یک فرهنگ بشه. کار دوممون میشه فرهنگ سازی برای این آموزش، یعنی به نوعی یاد دادن مهارت زندگی، این آدم چی رو از یاد بگیرد. نوجوان و جوان ما تشنه این مباحثه ها، میخواد اینا رو بدونه، ولی نه بسترش تو خانه هست، نه بسترش توی یک جمعی. بعد میخواد بره خودش این رو اجرا کنه، خودش به دست بیاره، خودش هم فقط به سلیقه خودش اعتنا میکنه، اون وقت وقتی میخواد حتی فرد انتخاب کنه با خانواده درگیره، پدر مادر میگن این، خودش میگه اون. وقتی میخواد آدم بیاره اصلا به شرایطش دیگه نمیگه، مثلا یه اونسی براش اتفاق میفته همون رو مبنا میگیره دنبالش میده و اصلا بد نمیفهمه این تناسب و این ترکیب و این شرایط و اون آینده و این مسیر و اینا چی میشه. بعد به یه ازدواج توی یه خانواده اتفاق میفته، رابطه فرزند مادر فرزند پدر همسر همسر، یعنی پدر مادر این جوان، همه به هم میرزه، تقصیر تویه، این بچه تویه، این ثمره آموزش تویه، تو اینجوری بزرگش کردی، اگه تو جلوشو گرفته بودی، اگه تو نمیذا. درگیری پدر مادرم درست کرد، اونم برای خودش از یه سو رفته، والدینم از یه سو. دقت میکنید اینه که اگر این توجه و این بیداری در ذهن ما بیاد، میفهمیم بعد همین الان هنوز که اینها پا به میدان ازدواج نداشتن، براشون شروع کنیم این آموزش رو. در این کانون خانواده بعد دنبال چی باشیم؟ اگه بخوام یه خانواده امن و سالمی رو درست بکنیم که بچه‌ها در این بستر رشد خوبی داشته باشن، باید بیایم اصلا یه انقلاب و یک تحول فکری درست بکنیم. دو روش برخوردی و تربیتی وجود داره. در یکی از اینها که متاسفانه خیلی هم مسیر شلوغی هست، یه مسیر رو دارم میگم. این مسیر عموما از این مسیر میاد. علتش هم اینه که راحت و ساده است اما به شدت غلط. این مسیری که عموم خانواده ها از اینجا میان، از یک نوع نگاه غلطی سرچشمه داره. اون نوع نگاه چیه؟ احساس مالکیت. میگه خانوم خودمه، اصلا چیکارش دارین؟ هر کار دلم خواست میکنم، بچمه میخوام بزننش، نمیخوام بره درس بخونه، میخوام این کار کنه. وقتی میگم با پسرم مد ازدواج میکنی، همینه، حس مالکیت بهش دست میده. تا نمازتو نخونی نون خبری نیست، حالا که نمرت اینجوری شده اینه، به حرف من گوش نمی کنی اینه. این آدم را، این همسر را، این فرزند را ملک خودش میدونه، احساس میکنه هر جور دلش خاص بایش عمل. راه افتاده آقا رفته، میگه معتاد شده، بعد میگم عزیز من گیرم تو خودت تنها بودی دوست داشتی معتاد بشه. آخه این پدر مادر چه کنن؟ اینا حیثیت ندارن؟ اینا حرمت ندارن؟ اون همسر قلب و روح نداره تو اینو بستی به همین معضل خودت؟ اگه تو حتی یه فرد مستقلم می بودی، مجاز نبودی با خودت این کار رو بکنی؟ چطور الان یک آدمی هستی که چند نفر دیگه به این مربوطن و اینو هر جوری که دلت میخواد به این میدان میاندازی و در میگی میخوام، میل دارم، با میل تو یه نفر دیگه داره از همه امیالش میگذرد؟ مگه فرعونیت چیه؟ مگه طاغوت چیه؟ حتما بعد یه نفر مسلسل دستش بگیره تو سینه یکی بکوبه که بگیم طاغوت ظالم ستمگره؟ نه عزیز من، فرعونیت از توی هم خونه و خونواده و قلب و روح ما شروع میشود. در حد اجتماعی و برخوردهای جمعیش میرسه به کسی که در حاکمیت ستم قرار میگیرد. و اونم وقتی نگاه میکنیم اینه از همین مسیر فرعونیت اومده بالا که به اونجا رسیده. و متاسفانه ما این قسمت اولش رو بد نمیدونیم، چون احساس میکنیم آدم ها ملک ماین، هر کار دلمون خواه. میگم آقا تو این خونه داری داد و بیداد انجام میدی، اینجوری پرخاشگری میکنی، مدام ظرف میشکنی، های و هوی رو انداختی، کنار این منقلم نشستی، سه تا بچه دارن تو این خونه نابود میشن، بچه ها من هر کار دلم بخواد میکنم. عجب، ملک خودش میدیم. و وقتی این نگاه مالکیت اتفاق افتاد، ناگزیر هست از کنترل و نظارت دائمی با کی اومد، چرا این دوستش چیه، تو جیبش چیه، موبایلش چرا مشغوله، نمازشو خونده، تو مدرسه چه میکنه، دائم باید این کنترل و نظارتش کنه. خونه مادرش رفته یا نه، مامانش چی بهش گفته، چون میخواد از ملکش خارج نشه، دائم باید کنترل و نظارت. و وقتی داره این کار رو میکنه، در اون کسی که مورد نظارت واقع شده چه احساسی بروز میکند، یه حسی در این میاد، احساسی که درش بروز میکنه احساس اسارته، حس میکنه خودش نیست، یک کسی رو سرشه. مادره میگه پاشو پاشو اون نمازت رو بخون که بابات اومد. یعنی این احساس میکنه برای انجام این عملیات هیچ پیوندی جز فشار پدر نیست، اونم که توش پیوندی. بعد میخوام به این مفهوم دینی متصل بشه، نمیشه. وقتی احساس آدم ها اسارت بود، رفتارشون چیه؟ تقابل. آدم در اسارت حس داره خودش باشه، چون شخصیتش در اسارت تباه شده، میخواد خودش باشه، این از این ور میکشه، اون از اون ور میکشه. دیدی بابای میگه کجا بودی، چیکارم داری، اینجوری. خانومه به مرده میگه مثلا با چرا دیر اومدی، هر جا بودم دیگه نبینم ازت میپرسی، یه بار دیگه اگر پرسیدی. آیا جای بدی بوده؟ نه، الزاماً جای بدی نبوده، ولی اصلا از این که دارن کنترلش میکنن و اسیرش گرفتن بدش میاد، میخواد آزاد بشه. پس تقابل اتفاق بیفته، و هر جا که رفتار تقابلی اتفاق افتاد نتیجه چیه؟ درگیری. آیا محیط درگیر و متشنج میتونه یک کانون آموزش باشه؟ ابدا ابدا. یعنی اون چیزی که داره این بچه تو این محیط تشنج یاد میگیره براش سمه، زهرت، بعد میره همین آسیب به یکی بعدی که خانواده بعدی هست وارد. اما در برابر این مسیر یه مسیر دیگه هم وجود داره. این مسیر متاسفانه خیلی خلوته، کم آدمی از اینجا میاد. علتش هم اینه که بسیار پرهزینه است. هزینه که میگم هزینه اقتصادی مادی رو نمیگم، هزینه روحی روانی. باید یه آدم باهمت، یه آدم قوی، یه آدم مجاهد پاشه بذاره تو این میدان. و کاملا صحیح، این مسیر تربیتی که صحیحه از چی برمیخیزه؟ از یه نگاه تمیز و صالح. در این نگاه، برخلاف نگاه قبلی که نگاه مالکیتی بود، در این نگاه ما نگاهمون امانتداریه. احساس نمی کنیم مالک این آدم ها هستیم، به نظرم میسه ای وای یه روح در امانت منه، یه روحی که براش در قرآن گفته شده اگر کشته بشه این روح، کشتن فقط از گرفتن جانش و وجودش نیست، نخیر، شخصیتش، روحش، مسیرش، جهتش، آیندهش، سرنوشتش، وقتی کشته بشه مثل اینی که همه آدم های روی زمین رو قتل عام کرد. قرآن میگه، چون اون یه آدم میتونه خودش مجرای هدایت بقیه باشه. فرض بگیریم حضرت امام در یه خانواده متولد میشد به جای یک پدر فهیم دیندار مؤمن با خدایی که هدایت درست میکرد، یه آدم خشن بداخلاق بیفرهنگ منقلی اینجوری می بود. بعد می گذاشت یه روح اللهی به این جامعه داده بشه؟ نه، برای این ارزش یه آدم ارزش همه آدم هاست. یعنی تو همه چیزی که روح الله با ما کرد، امام با ما کرد، پدر بزرگوارش که تونسته محیط تربیتی سالم رو، یه کانون خانوادگی توأم با آموزش دینی رو فراهم بکنه، سهیمه، بهش سهم دادن. فردا بیاد ردش کنه میگه آقا بله این ببرین جزء شهدا و صلحا و کنار آقا چی شد بذار ببینیم شما، من پدر روح الله چی کار کردی؟ من یه خونه فراهم کردم توش یه روح الله روش، ببین من مادر روح الله هم یه خونه فراهم کردم توش روح الله روش، من این همه تربیت و این همه سلامت و این همه آموزش و این همه نجات و این همه برکت از قبل این توی خونه سالمه در اومد، صحیح من دقت میکنی؟ احساس میکنه وای این یه امانت الهیه، این میتونه یه روح الله باشه، من چیکار دارم باش میکنم؟ برم پدری یاد بگیرم، برم همسری یاد بگیرم، ای وای اگر این زن این بچه تو خونه من تو این شرایط و محیط من بد در بیاد، آسیب در بیاد. نقطه مقابلش هم شرایط صدامه، اونم یه پدر مادری بودن این مراحل و این شرایط براش فراهم کردن، زمینه رو نتونستن مساعد کنن که این همه جنایت و آسیب اتفاق نیفته که افتاد. دقت کردی؟ امانتداری خیلی چیزه، حتی تو این نگاه احساس نمی‌کنه که فقط یه آدم کنار من امانته، منم دست خودم هم امانتم، یعنی منم اجازه ندارم با جسم خودم با روح خودم کار خطا بکنم، معصیت بهش بدم. وای اگه تو این ظرف وجودم گناه بریزم، کینه بریزم، حسادت بریزم، بغض، این یه امانت الهیه، من نمیتونم با این هر کاری بکنم، من باید اینو تمیز نگه دارم. میگه ایحسب الناس ان یدرک صدا، ایحسب الانسان ببخشید ان یدرک صدا، آیا آدم اینجور گمان کرده که یلس بله؟ نخیر، انا لله، ما مال خداییم، مال خودمون نیستیم، للهیم، امانت اونی. بعد برداریم دست دل خودمونم بگیریم بریم بگیم آوردیمش، میپذیری؟ اینه که صدا میزنه یا ایتها النفس المطمئنه، ای جانی که خودتو تمیز و پاک نگه داشتی، بیا ارجعی الی ربه. ما چی داریم به خدا بگیم؟ چی رو بعد داریم ببریم؟ خب اینگه این چی آوردی؟ این بشکه‌ای که از معصیت و زشتی و حقارت و حسادت و پستی و رذالت و ستم و آسیب به دیگران و اجحاف به همه و این چی آوردی؟ امانت، امانت داری، نگاه امانت داری. بعد به خودش جرأت میده رو سر بچهش یه داد بیجا بزنه، میگه وای اگر این داد من فردا نوجوانی رو درست بکنه پرخاشگر که به خودش و جامعهش آسیب بزنه، من اجازه ندارم تو کودکی داد بزنم. جدی میگیره، امانت داری. اگر نگاه امانت داری اومد، برخلاف اینجا که مجبور مدام کنترل و نظارت بکنه، یعنی ببینید در این نگاه مالکیت خودش را معاف میدونه اما مدام به سراغ دیگری میره، او چه کار میکنه؟ لذا عبایی نداره وقتی که داره بچه رو دعوا میکنه که حالا دیگه اینقدر جری و بی‌حیا شدی که به من بابا دروغ میگی، اگه همونجا تلفن زنگ بزنه بگن آقا فلانیه با شما کار داره، میگه بگو نیست. بچه رو داره برای دروغ دعوای شدید میکنه، تنبیه میکنه، ولی خودش معاف، چون این که ملک منه نباید اشتباه کنه، من خودم آزادم، من مالک اونم. تو اون نگاه، در حالی که تو این نگاه حتی وقتی از مخاطبش خطایی سر میزنه، این بچه درسش بد شد، یه دشنام داد، یه مقدار روحیش پژمرده شده، از خودش میپرسه بذار ببینم کجای بابای من اشکال داره، این خانوم یه جوریه، احساسش رفتارش مچاله شده، وای بذار ببینم همسری من کجاش گیره، زود میاد مچ دست خودش رو میچسبه، من درست عمل کردم؟ یعنی مدام بررسی میکنه ببینه آیا زمین ساز رشد و کمال بوده یا نه، چون کارش اینه. در نگاه امانت داره میگه من بعد این امانت ها رو سالم بردم و پس مراقبت کنم دور اینا، حاشیه‌ای سلامتی برای اینا فراهم کنم. اصرارش به اینه، یعنی نه تنها به رسالت خودش توجه میکنه، حتی اگر از دیگری خطایی سر میزنه، از این همسر خطایی سر میزنه، از اون فرده میگه کجای کار من اشتباهی که این جوری شد. و وقتی چنین زمین سازی رو فراهم بکنه، دیگه آدم ها خودشون رو اسیر نمیبینن، احساس میکنن یه سفره مبارکی پهن شده، دست بردن دارن از این سفره برداشت میکنن، احساس رهایی به آدم ها دست میده. بعد اینم میخواد این نماز قشنگه بابا رو ورداره، از اونم جلو بزنه. بعد میومدن نبی گرامی اسلام رو نگاه میکردن، میکابیدنش، تجسسش میکردن، چجوری میخنده، چجوری میخوابه، چجوری میخوره، ازش الگو بگیرن ببرن. یعنی اثر این روش نه تنها یک همراهی و هماهنگی رو ایجاد میکنه، حتی سطح بالاتری رو براش تولید میکنه، الگو برداری درست میکنه. من بابا، من همسر، میگه بعد میتونم این خبر رو از همسرم بشنوم، بگه میدونی من قبل از اینکه وارد زندگی تو بشم یه آدم یه جوری بودم، از موقعی که اومدم کنار شما اصلا آباد شدم، آباد شدم. من قبل از اینکه جبهه بیام به هر خطایی دست میزدم، الان اومدم اینجا اصلا از مباها هم پرهیز میکنم. بلند شد وسط بچه ها گفت چیکار کردیم با من؟ من اومدم که فقط افتخار جبهه داشته باشم، بعد برم از اون طرف یه امتیاز بگیرم. آهای با من چیکار کردید؟ عوضم کردید. بتونه این زن با افتخار بگه آقا اومدم تو زندگی تو عوض شدم. چه خبرها میشنوی؟ میگه من میتونستم برم تو یک زندگی دیگه، نشاط، سلامت، آرامش، تربیت، رشد، بدبختم کردی، همه چیزمو گرفتی، اینجا دارم دست و پا میزنم، برام هیچی نمونده، باید چیکار بکنیم و داریم چیکار میکنیم؟ خیلی خودمونو ول کردی، خیلی خودمونو معاف کردیم، گاهیش میکنیم اصلا تو این عالم خدایی نیست. آمده تو مشاوره با شدت میگه بهش بگی همینه، میخواد بخواد، نمیخواد بره، هر قبرستونی میخواد بره. عجب. گفتم برادرم از خدا نمیترسی؟ این خانوم که خوب، این که از تو دارد میترسد، تو چطور؟ تو از خدا نمیترسی؟ مگه همین جوریه؟ بابا ما تو این عالم بنده کسیم؟ این عالم صاحبی دارد، امیری دارد، فرماندهی دارد، اون اومده جز جز اینا رو برای ما گفته، داد زده و بالوالدین احسانا، و اون رو آورده کنار پرستش خودش قرار داده، گفته به خدا شرک نورزید و بالوالدین احسانا. بعد آقای نوجوان به پدر میگه خفه شو. عجب. عزیزم بیا اینجا ببینم از کجا آوردی. و اگر توی یه همچین تعامل همراهی و هماهنگی قرار بگیریم، اینجا دیگه درگیری نیست، اینجا همه چیز آبادیه، همه چیز سالم و سلامته، یه خانه امن و سالم درست میشه. یعنی درست همون چیزی که میخوایم کانون آموزشش کنیم. ما گاهی فکر کردیم به آدما تکنیک‌ها رو بدیم راه میافتن، نه خیر، باید یه بستر سالم فراهم کنیم. دونه پاک و اصلاح شده هم شما برید روی یک زمین سفتی جواب نمیده. چقدر شخ زدی؟ کی داری میکاری؟ آبشو دادی؟ در چه عمقی کاشتی؟ در چه فاصله کاشتی؟ مراقب پرنده بودی؟ چیشو فراهم کردی؟ زمین سازی باید بکنی برای جوان زدن یه دانه. کارتو کردی یا نکردی. وای که اگر رسالت سنگین پدری و همسری رو دوش خودمون احساس میکردیم، خیلی همون دست به همسری نمیدادیم، دست به پدری نمیدادیم. همچی جسور شدیم به این میدان اومدیم، هر کاری هم دلمون میخواد میکنیم. بعد اومده به من میگه آقای دکتر، من دارم توی این زندگی 10 سال فقط خون دل میخورم، شبا کارم شده اش روزا عقده. میگم آقا خب یه دقیقه تشریف بهتون یه مطلعی بگیم. لازم نکرده، من خودم میدونم چه کار کنم. آقا مبارکتون باشه. چه مونه؟ اگه بخوایم این مسیر صحیح رو بیاییم باید چه کار کنیم؟ ببینیم چه مقدماتی برای رسیدن به این وجود داره. اولین کاری که باید بکنیم باید بیایم سراغ خودمون، و اون اینه که انگیزه هامونو از تشکیل خانواده، از این همسری، از این پدری معلوم کنیم. ببین آمده میخواییم درشتی بکنیم، ببین آمده میخواییم قداره بندی بکنیم، به این آمده میخواییم حاکمیت بکنیم. برای چی اومدیم تو این زندگی؟ تکلیفمون رو روشن کنیم تا بعد بفهمیم وقتی میریم سراغ مخاطبمون، اعم از فرزند و همسر، میخواییم به چی برسیم. یعنی بیایم انگیزه هامون رو یک وراندازی بکنیم و اینها رو از اون زشتی ها و غلطاش بشوریمش، اصلاحش کنیم. اصلاح انگیزه اولین قدم. متاسفانه در مجموعه خانواده اساسی ترین انگیزه هایی که وجود داره 2 چیزه: 1 مطیع سازی، 2 کپی سازی. یعنی گوش به فرمان من همسر، من پدر در بیان، و یا یه چیزی بشن مثل خودم. لذا نگاه میکنی بابای مثلا نماز نمیکنه، میگه یه اداش یه در آوردی. آقا نمیتونی بستر باشی دیگه، اصلا لطفا خاموش باش، این یه به یه چیزی بفرسن، برای این دیگه چاله نباش. تو این کاره نیستی، تو اینو روش نمیتونی بدی. چرا این میخواد جوانه بزنه لگدش میکنی؟ انگیزه های موجود دارم میگم اینجوریه. دیدید مثلا وقتی یک آقایی میخواد بگه من خیلی خوش به حالم شده، همسر خوبی گیر آوردم، میگه یک خانمی دارم رو حرف من حرف نمیزد، خوشش میاد از این. در حالی که ترجمه و تفسیر این مطلب اینه رشد فاتحه، یعنی فاتحه رشد خودم رو خوندم. چون یه آدمی که اصلا هرچی هست خودشه، بعد با چی مواجه میشه که رشد بکنه؟ پس من اصلا چجوری میخوام بزرگ شم؟ میدونی؟ در حالی که وقتی جوان بود میخواست بیاد تو ازدواج، آقا برای چی میخوای ازدواج کنی؟ میگفت رشد کمال. میبینی؟ دومی که میخوای مثل ما اینقدر خودمون رو قبول داریم. یکی از چیزهایی که به شدت داره ما رو از بین میبره این خودمحوری مطلق ماست. یه بابا وقتی که حتی براش بارزم نمیشه که خطا کرده، میگه اصلا چیه؟ خطا کردم، همینه. میخواین بخواین، میخواین نخواین. میدونه غلطه، میگه همینه. اون آورده بچه رو میگه آجا چون این استراب داره اعصاب هممونم خورد کرده. بعد بررسی کردم میگم پدر من استرابه، این مال تحریک شماست. دست بچه شو گرفته میره، ما فکر کردیم شما چیزی بلدی. گفتم چطور این نوجوان دوتا دعوا کنم؟ گفت منم برای همین آوردمش که چه تشری بزنین آدم بشه. ببینید اینقدر خودشو قبول داره که وقتی به عیبش ضعفش میدنی دیگه اصلا نمیخواد چیزی بشنوه، راشو میکشه میره. دیدید مثلا نوجوانش فرض کنید یه از ادب محرومه، بی ادب هست، کنار دستش برادرش یک همسایش هست، اون خیلی نوجوانش سالم و خوبه، به خودش نمیگه برم بگم برادرم بیا شما با بچه چه کار کردی این مؤدب و دین داره، به ما هم یاد بده. اگه حتی خانومش بهش نگه ببین این همسایه خب از این بپرس ببین چرا نوجوان اینقدر آروم و مؤدب مال ما نیست، میگه بله اگه زندگی اون منم میداشتم، بلا فاصله میچسبونش به یه چیز. حالا میخوایم رشد کنیم، خبری نیست، بعد این انگیزه رو اصلاح کنیم. در انگیزه متیصادی واشدیم ببینیم اطاعتمون میکنن اعتناشون کنیم، میدن کردن میکوبی میشه مبنا آخه خودمونی. اگه دیدم اومدم خونه دیدم بله چایی آماده، تازه اگر بگم یک دستت درد نکندی میگم، ولی اگه اومدم دیدم چایی نیست، این چه زندگیه؟ آقا تشبیه این یه زندگیه که دو نفر تشکیل دادن، لازم هست اموراتش رو بنشینن با هم انجام بدن، حل کنن او داده چیه بفهمه. الان این خانم در یک شرایط فکری روحی یا یک مشغله کاری اموراتی هسته، لطفا اون چایی رو بفهمه شما بذارین، چه مرگت میشه؟ چه خبرته؟ برده اصلا میدونید این کار به شدت غیر دینیه؟ خانوم برای حتی نگهداری فرزندش، بچه خودشه دیگه، میتونه از مردش حقوق بگیره تو شرع مقدس اسلام. بگه من این بچه رو دارم نگهداری میکنم، لطفا مثلا چقدر میدن مهدا، چقدر میگیرن ماهانه؟ باید 20 تومنی میگیرن دیگه، 20,000 تومن پول این بده دارم بچه رو نگه میدارم. تازه اونا چند ساعت نگه میدارن، من مادرانه نگه میدارم 24 ساعت، دو برابرم میشه. بله 200 خورده در ماه، نه دیگه در ماه که خیلی اشعافه. دقت میکنید؟ یعنی قصه اینه، اگر قرار لطفاً به حقوق میرسید اینم حقوق، بعد برای اون چاییه نره میزنم، بعد اگر این چه زندگیه عجب. حرفم این نیست فردا بریم بچسبیم به آقا بگیم یا الله حقوق اینو بده، نه، موضوع اینه که اصلا اگر میخوایم دینی زندگی کنیم باید بدونیم برای یه چایی هم که این وسط میاد باید 10 تا تشکر پاش بذارم. همچینید این چایی اومده بدم فکر کنم وظیفه‌شه، اومده به چه راحتی میگه، میگم این خانوم که داره تو این زندگی جون میکنه، آخه این 4 شکم که زایمان کرده، همین فقط هیچ کارم تو این خونه نمیکرد، همین 4 تا بچه رو از آب و گل در آورده بود، یه جهادی کرده بود. یکی از کسانی که اگر در جریان یکی از افرادی که اگر بمیرد به طور عادی شهید محسوب میشود، خانم در حین زایمان مقام شهید داره، اجر شهید داره، یه چیزی بوده خدا این آمده پاس کرده، بابا این 4 بار شهید شده، این هیچ کار نکرده، همین یه کار رو داشته باشد، بعد تو فقط با چسبیدی به گرده این میگی بدو. بعد حالا مثلا یه وقتی اومدی دیدی نمیدونم گفته یک سری هم به مادرم بدم، این ما یا انتخاب کن یا من یا مادرت. یه جورایی شدیم. خب اگر بخوایم که انگیزمون رو اصلاح کنیم باید چه کار کنیم؟ 2 ویژگی برای انگیزه سالم وجود داره. یکی اینه که از متن من برخواسته باشد، نه وابسته به رفتار مخاطبم باشد. آخه ما میدونیم چه کار میکنیم؟ اینجوریم، به پسره میگه باشه حسن برو نون بگیر، میگه بابا دارم تلویزیون نگاه میکنم. خیلی خوب، تو فردا باز پولم میخوای. یعنی اصلا دیگه یادش میره باباشه و تأمین و معیشت این به عهده اینه، بعد انجام بده. این چه طرز برخورد کردن؟ میگه اصلا وایساده ببینه، اگه گفت چشم بعد دیگه خب به اون بقیه اون 200 تومنش هم مال خوده. ببخشین ها، خیلی ببخشید، این مال حیوانه. شما سگم که جلوش یه تیکه نان بزنید براتون یه دومی تکان میده، یه سنگم بهش بزنید یه وقتی براتون میزنن. این که کار آدم نیست که. ما که نمیخوایم از قبل این فرزند و همسر مزدمونو بگیریم. من اومدم تشکیل یه خانواده دارم، امانت دارم، یه رسالت رو دوش منه، من میخوام بابا خوبه در بیام، من میخوام فرزند خوبه در بیام، همسر خوبه در بیام، میخوام این همسر خوبی بابا خوبی رو برم بدم تحویل محضر پروردگار عالم، بگم اینو آوردم. اگه این همسر توانایی و عرضه برداشت از این خوبی رو نداره، این خودشو محروم کرده. مگر نه جعده جعدگی کرد، اما امام حسن خودش مون، هر چی جهده نکبت در خودش وارد کرد. امام حسن در اندازه یک پرخاش یه دشنام هم خودشو خرج نکرد، تازه از زشتی جهده اوجم گرفت، شد امام حسن حلیم، حلمم پیدا کرد، از خدای مزد اضافه تری هم گرفت. این هایوگویا چیه ما رو انداختیم تو زندگی؟ از کجا آوردیم؟ مبناش چیه؟ جالبه گاهی به نام دینم این کار رو میکنی، میگه فلان فلان شده نماز نمیخونی، یک پوزه ای از تو به خاک بمالم، سه تا معصیت انجام داده، وحشت درست کرده، که گفت مغضوب است و مغضوب است کسی که دیگران از مراجعه به او بترسن. اتاده در حوزه حکومت، وای اگه این همسری باشه که پناه آورده به من به اون امیر حاکم که پناه نیاوردم، تو حوزه حکومتیش دارم زندگی میکنم، میتونم کار به کارش نداشته باشم، ایزم پناه آورده به این خواه، این زیر سایه منه، این بچه در دامن منه، این از من میترسه، این وقتی اسم باباش میاد باید ضربان قلبش 20 اضافه کنه. بابا اومد، نمیدونم چه جوری هستی. یه جوری بود که فاطمه زهرا نتونست سلام الله علیها وجود وفات پدرش رو بعد از چند روز تحمل کنه. چه عاشقان پدری بوده، دقت میکنی؟ پس باید از متن خودمون بیاریم. اینجوری نیست بگم خب آقا نمیدونی خانوم با آدم چه کاری، میگم آقا برای چی با این قهر کردی؟ میگه بیادبی کرده. گفتم گیرم که کرده، اولم اون رو بیا بررسی کنیم، به این راستی بیادبی بوده، راستی از خانوم شروع شد، گیرم این کارم کرده، اصلا آره اشتباه هم کرده. بعد بفرمایید که قهره رو از کجا آوردی؟ ای مگه تو نخوندی تو مبانی دینی 3 روز قهرت ادامه پیدا کنه از همسر و فرزندت اصلا نمازتو قبول نمی کنن؟ میگه ویلون للمصلی، به درد خودت میخوره، جمعش کن ببر، برای چی سر به سر؟ سبحان ربی الاعلی، اگه ربیت من بودم، اگه رب اعلات من بودم، تسبیح منو میگفتی، پس این زهر ماریا چیه تو رفتاره؟ بریز دو، اگه اومدی منو تعظیم میکنی سبحان ربی العظیم و بحمده، اگه اومدی حمد منو میگی تعظیم منو میکنی، پس چرا خدایی خودتو میکنی؟ دقت میکنی؟ نه وایسا انا رب العلی رو بگو، از متن من باشه. دوم این که آسیب ناپذیر باشه، یعنی به یه چیزایی نبندیم که در مسیر ممکنه عوض بشه. به این دوست دارم عاشقتم و بسته فردا فحش و دشنامم میشه، به امید این که گفت دوست دارم عاشقتم بیاد تو میمیرم، دوید رفت شد ازدواج، حالا دارن همدیگر رو گاز میگیرن میدرن. خب آخه اون همسایی که به خصوص معقول نبوده، با یه شتابی بوده، بدون شناخت بوده، بعد میشه وبال گردنه، چه خبره همینجوری دویدی رفتی؟ درست؟ به امید این بوده بچه ها رو خوب داده 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 داده، میگه آقا 20 سال ریختم تو شکمش، همه جونم رو گذاشتم به پاش، حالا بعد جلوی من وایسه اینجوری با من حرف بزنه؟ آهان، با امید این بودی عصای دستت بشه چما به روی سرت شده، بعد داغون میشی، پدر ده میان، بعد میگه عجب کاش نمی کردم بشکنه این دست، وای حرفت میشه این، دقت کردی؟ اگه میخوای حتی وقتی اون نوجوانم شد شما، تو باید ببینی همون پدرشید چقدر راحتی وقتی که داری اینو میدی دست یک چیز آسیب ناپذیر، یک کس آسیب ناپذیر. قرآن میگه کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، بقیه همه گم میشن میرن، خودتونو قاطی اینا نکنی، برو برگرد عزیز من، ببین یه دوستی بود تو دوره مدرسه داشتی، یه همسایه بود چند سال پیش داشتی، یه رفیقی داشتی تو اون شرکت قبلی، چقدر میمیرم و با تو باشم و نباشم، الان کجا کو؟ اگه یک ضربه ایم نزده باشه و یک ستمی هم نکرده باشه، بدونیم فقط اونی که برامون میمونه اونه، و یبقا و چارب به کزر جلاله و الاکرام، بقیه همه محکوم به فنا. یه آدم دیندار، یه آدم فهیم، یه آدم هوشمند یه جایی میذاره اعمالشو که باد نبره، باد نبره. چطور تو پولاتو سر کوچه نمیذاری تو صندوق خونه تو، یه جایی بالاخره تو جیبت یه جایی پنهانش میکنی، در معرض نمیذاری یکی بیاد ببره، اعمالتو ور میداری میداری جلو مسیر، بیان لگد کنن برن، آخه یه جایی بذار حفظ بشه، حفظ بشه. دیگه چی میخواد؟ ارتباط. ما از آدم ها دوریم ولی دم به دم براشون پیام میفرستیم. با کی بودی؟ چی کار کردی؟ بعد از حالا درس بخونی ها، نمازتو خوندی؟ آقا اول تشریف بین یه بابای خوبی باش، اول تشریف بین اون موتو بپوشون، اینجوری صداتو بلند نکن، باز که صدای خندت اومد، اول بیا یه همسر دلنشینی باش. ارتباط، ما نه تنها برای ارتباط کاری نمی کنیم، گاهی اون همسر من، اون فرزند من یه تقلایی برای ارتباط میکنه، ما پس هم میفرستیمش. خانم اومده به من میگه من رفتم به همسرم تکیه دادم، گفته بچه شدی برو این خونه بی این بزرگی برو اون طرفتر. خب اخو وقتی اون آمتازه تو باید تلاش میکردی، تو باید یه ترهیمی آوردی، اون زحمت کشیده به چه مشقتی خودش آمده نزدیک کرده، یکی هم میدنی تو سینه. میگفت داشتم تلویزیون نگاه میکردم، اون مشاور تلویزیون توی برنامه خانوادگی بود، داشت میگفتش که خانوم ها از هر فرصتی برای ارائه محبت به شوهرشون استفاده کنن، همونجا آقای ما اف اف خونه رو زدن. من به جایی که گوشی رو از بالا بردارم گفتم برم درشون رو از پایین باز کنم، پله ها رو یکی دوتا کردم اومدم پایین، در باز کردم گفتم سلام خوش اومدی، گفت دیوونه ما که اف اف داریم که. اون زحمت کشیده، اون تقلا کرده، آمده یه کار ارتباطی انجام بده، آنچنان پامالش میکنه، بچه بالش رو برداشته گفته بابا بالش بده، آها حرف اصلیته بگو، باز چیه، چی میخوای، اونو بگو. ارتباط ها رو پس هم میفرستیم، پامال هم میکنیم. اومده دست میداده به گردن هم، خودتو لوس نکن، نمیدونم چه کار کنیم، دقت میکنیم. یعنی باید ما حتی زمین سازی ارتباط هم میکردیم، خودمون طراحی میکردیم، فکر میکردم چه کار کنم این خانه به هم مرتبط باشد، آهای بچه‌ای که دوره، همسری که دوره، هیچ پیامی به جان و دلش نمینشینه، خودتو به زحمت نینداز، نینداز. به پیغمبرش میگه اگه این خلق عظیم با تو نبود از اطرافت میرفتن، کسی گوشت نمیکرد. میدونی؟ حتی وای نمیسادن پیام من خدا رو بشنون، وحی من خدا راشونو میکشیدن میرفتن. انک لعلی خلق عظیم، این خلق عظیم تو، این سعه صدر تو این کارو کرده، این گشادگی سینه تو این کارو کرده، دقت کردی؟ عزیز من بعد برای ارتباط برنامه داشت من نگاه کنم که اگر اهل برنامه باشم اینقدر ابزار ارتباطی دور بر ما ریخته، از راه اومدی تو خونه میخوای بیای حساب بکن ببین که چیکار کنی این خونه به هم معنوس بشن. این خانه اگه یه خانواده معنوسی بود، اگه این بچه حس میکرد یک تن مجزا هست، حس میکرد تو جان باباش قاطیه، تو جان مامانش قاطیه، تو جان خواهرش قاطیه، بعد میتونست بره رفیق ناباب بیاره بچسبونه به این خانواده. بعد میگفت بابام ناراحت میشه، مادرم دلش میرزه، حرمت خواهرم میره، چون اینا یه پارچه شدن، نمیتونست بیاد به اینا آسیب بزنه. دقت کردی؟ دور شدی بعد میخوای آسیبان میان. و اون به نظر جسه اتفاقا چه کار کنه که خوب حس تو رو دیاره، خوب لجه این باباه رو بکشه بیرون. دقت کردی؟ پس موضوع اینه برای ارتباط باید کار که اگه اهل این باشیم اصلا مسیری که اومده میگه خب میخوام در بزنم، چی جوری در بزنم اینا به دلشون بشینه. از همین زنگ در آهنگ میشه درست کرد، دین 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 دین، او باباست باباست ماماست، زنگ باباست، بچه دویده دم در، سلام رضا تویی؟ اونی که باباش خیلی دوستش داره یه پسر آقای مهربون، نکنه تویی؟ داره آموزش میده، کانون آموزش داره آموزش میده، یادم میده مهرب چی هم میگیم، چه خوشگلی که بعد فردا یه دونه به صورت عزت بیاد عذاب بگیره که من خوشگل نیست. از وفا مهربونی، از حفظ اون پسر مهربونه که بابا خیلی دوستش داره، بچه پسر با وفای تویی عزیزم، کو سوار بابا باشو بریم، سوار قطار بابا باشو بریم ببینیم مامان کجاست، بیاد دم آشپزخونه. بح خانم چه بویی پیچیده، عجب مستمون کردی، کو بود چه قربون اون قدمایی که اینجا به زحمت افتاده. بعد بیدید اینا احساس میکرد آمیختن، حس میکرد یک غذا نیست میخورن، همدیگر رو دارن مینوشن. این نگاه دینیه، این نگاه دینیه. از دم در میاد بچه میدن میگه بابا سلام. سلام مامانت هست؟ مامانه میگه من توی آشپزخونم، چایی هست؟ اصلا این وسط این بچه مون مادر به سبیه بودن، اصلا اینو دیده نشد، یه چیزی توش خندق شکم این بریدیم تمام، چیزی دیگه ای نمیخوادید. اینه که بعد اون بچه احساس میکنه توی این خونه وله، اون همسر فکر میکنه اینجا غلام نوکر، خبری نیست، اینجا خبری نیست. ارتباط ارتباط ارتباط. پاش میداست وسط لشکر، یه لشکر دنبالش میدویدن. اینجوری بودن تو دوران دفاع مقدس، فقط فرمان، اصلا اینا صداهاشون بلند نمیشد. اگه حاج حسین خرازی رو دیده بودید صداش ده نمیشد. من یه وقتی رفتم کردستان، رفتیم آوازه مرحوم شهید کاوه پیچیده بود توی کردستان، گفتیم بریم این سردار بزرگ رو ببینیم. رفتم توی مقر لشکر ویژه شهدا که ایشون فرماندهش بود، در یه سنگری که گفتن اینجا سنگر فرماندهی ایشونه، رفتم یه نگاهی کنم، کاوه رو ندیده بودم تا اون موقع، نگاه کنم یه جوانی تو سنگر نشسته، برگشتم اومدم حس کردم خب آقای کاوه لابد نیست. بعد اومدم در گفت برادر با کی کار داشتیم؟ گفتم با یه بنده خدای کاری. گفت بفهمین کمکتون کنم. با کی کار داشتیم؟ گفتم اومده بودم آقای کاوه رو ببینم. گفت کاوه هم یه کسی مثل خودم. من از این که این به اون کاوهی که برای من خیلی با عظمته اینجوری به این سادگی میگی یکی مثل خودت، گفتم حیف که یه برادر رزمنده بسیجی هستی، اگه نه یه چیزی بهت میگفت. با یه تشری اومدیم بیرون. اگه یه دفعه اومد گفت دخترم اون مدادی که باش میدی چه کوچولو شده بابا، بیا با هم بریم یه مداد بخریم. آقای فروشنده اون مداداتونو بذارین رو میزتون، دخترم میخواد ببینه. بابا نگاه کن این روی مداد، این فقط رو شکلش قشنگه ولی پاکن نداره، این مداده رو ببین پاکن هم داره، اینو ببین چه جور سخت این چه نرم مینویسه، تا فردا بدونه این دوسته فقط شکلش قشنگه، اون یکی نرم می نویسد. دقت کردی؟ ظرفیت روانی لطفا یه کاری بکنی. به خصوص ما این موقع دیگه بهانه هم پیدا کردیم، میگه با این مشکلات و با این وضع معیشتی و دو شغل دارم و تو دیگه چی میمونه برامون، اینم شده حجتمون. این ادعا رو در نیارید. تو عملیات بعد یه نوجوان 17 ساله اطرافمون جزایر مجنون بود، تو آبا یه جاده بود، ترددمون با قایق بود، اگه یکی مجروح میشد یا برامون میخواستن تسلیحات و غذا بیارن بعد با قایق تردد میکردن، قایقا رو نمیتونستن بیارن خط مقدم، ترکش میخورد، سوراخ میشد، یه قایق از بین رفته بود، عقبتر توی یه اسکله آبی گذاشته بودن، گفته بودن هر وقت مجروح داشتین بیسیم بزنید ما قایق بفرستیم. این نوجوان عزیز 17 ساله اومد گفت برادر حمید یه بیسیم بدن یه قایق بیاد. گفتم قایق برای چی میخواد؟ گفت مجروح ببره. گفتم کو مجروح؟ من مجروحی نمیبینم. به خنده گفت خدا بزرگه تا قایق برسه با این آتشی هم که دشمن میریزه مجروحش هم درست میشه، تو بیسیم تو بزن. با خنده و شوخی داشت میگه. گفتم آخر، گفت نه بزن شما نگر جوابش با من. بیسیم زدیم قایق اومد، دویدم تو سنگر بگم برادر جواب قایقی که گفتی اومده کو مجروح، دیدم نیست، دویدم بیرون بگم کو مجروحه، دیدم خودش داره چهار دست و پا میکنه میره، از تو پاچه شلوارش یه خط خون کشیده شده از دم سنگر. دویدم جلو گفتم جواد مجروحه خودتی؟ گفت این همچین اگه حساب کنی. اومدم برگردم برم دیدم این ساق پاش شکسته، از ناحیه ساق دوباره پا زاویه برداشته، پا افتاده داره کشیده میشه. گفتم جواد استخونش هم شکسته؟ گفت ای همچین. گفتم بذار من به شونه بگیرم پشتت کنم. گفت نه نه تو برو تو سنگر ترکش میخوری دیگه، نذار یه نیروی دیگه هم از جبهه کم بشه، هم ما دیگه عذرمونو خواستم بسه. بعد داشت میرم گفت فلان این خط به خودت بود، ما لیاقت نداشتیم مردود شدیم ردمون کرد. واه عجب عظمتایی. بعد گفتم خب چرا یه چیزی نگفتی؟ آخی اوخی دادی فریادی؟ گفت که چی؟ که دل تو رو بلرزونم؟ مراقب دل منم بود؟ بر بین چطور دل این همسر رو هر روزی 10 بار 20 بار کباب میکنه؟ باید ببین چجور روح این فرزند رو گذاشته وسط شعله، هی بهش گر میده، هی دوباره، هی بچه تا هم یکم آروم میشه باز دوباره یه آتیش دیگه میندازه به جونه. نمیدونم چی شدی. ظرفیت های روانی تموم، حوصله ندارم، پارو دم من نذاری، همینه، او برق خاموش کن. بچه رو صدا کرد اینجا ببینم عمله جا، این قبض تلفن رو بخون. گفت خب بله بابا، خب هممون زنگ زدی، من تلفنم کجا؟ خب بابا بله بچهش مراعات میکنی. مراعات به چه درد من میخوره؟ پول الان من بعد تو بانک از من مراعات نمیفهمه، پول بعد برم بریزم. آی ولم کنید بسمه دیگه، مردم رفتم. میگه یه قبض که بیاد خونه ما میشه جهنم. وضعیت های روانی چسبیده به زمین، خبری چه خبر؟ بچه نصف شب صدا میکنه، خانم صدای بچه رو ببر. انگار مثلا میگه خواب فقط مال ایشونه. یه کاری باید کرد برای ظرفیت‌های روانی. اینا رو چجوری زیاد کنیم؟ یک، میخواد اصلا باور کنیم که احتیاج هست عوضش کنیم. وقتی به نظر میزه همین درسته، بقیه بعد خودشون درست کنن که دستش نمیزنیم. دو، تصمیم به تغییر. یه عده میدونی فقط بلدن بگن ها ما هستیم، میگه همچین یه اخلاق تند و بدی هم دارم. میگم خب برادر برادر چیکار کنم؟ میگه دیگه چیکارش کنم دیگه، از هم خانوادگی ما بوده، از هم بابای ما به ما ارث رسیده دیگه هست. میگم نمیخوای یه دستی بهش بدن؟ یه اول نمیشه آقا، بعد تصمیم به تغییر بگیری. دیگه چی میخواد؟ آیا تصمیم گرفتیم کافیه؟ از فردا دیگه دست میخورم، از فردا خوش اخلاق میشم، بذار از همین مشهد برگردن میرم او بابا خوبه میشم. شدی؟ برنامه میخواد. بعد برم برای خودم میگم چیکار کنم به اون آرامه برسم، به اون بابا خوبه برسم، به اون همسر مهربونه برسم، من باید چی داشته باشم؟ یه برنامه برای خودم بذارم، درست؟ و بعدم تمرین میخواد تا اون برنامه به صورت یه عادت برامن در بیاد، مدام اون رو تکرارش کنم. تمرین رو چجوری انجام میدم؟ در دو شرایط، یکی در شرایط آرامش، یکی در شرایط تحریک. در شرایط آرامش چجوریه؟ فرض کنید من به شکم، من یه آقای هستم به شکمم خیلی علاقه دارم، اگه یکم دیر بشه، یه چایی یکم خنک باشه، غذا دیر برسه، دیگه همه رو به خاک میکشم. خب وقتی اینجوری هستم به خودم یاد بدم این غذا آماده تو سفره، میتونم بخورم؟ گرسنه‌ام هستم؟ نه، میخوام خودم رو تمرین بدم، باشه بعدن یک ساعت دیگه میخورم. این چای داغه میتونم الانم بخورم؟ نه، چون میخوام برای چای داغ دیگه داد ندنم، بعد این چای سرد بشه به خودم اجازه بدم بخورمش. برای خودم برنامه گذاشتم، دارم تمرین میکنم، برم لیست کنم ببینم تو کدوما روانم زود قاطی میکنه. آهان، تا مادر شوهرم یاد یه کلام میگه دیگه من یه هفته میرم تو بغض. آه، مسئله اینه. پس اول اصلا اجازه، الان حالم هم خوبه، بعد حتی میام یک تحریکم یعنی اجازه میدم مادرش منو تحریکم بکنه، میگه در زن ببخشینم دیروز اینجوری شد، تا اونم بگه ها دیگه مادر جون اگه دقت میکرد، الان من آرومم، اجازه میدم یک کنایهی بزنم. در شرایط آرامش خودم میام در معرض قرار میدم، اگه جواب نداد میام در شرایط تحریک یک کار دوباره میکنم. اگه دیدم نه، اون فعالیتی که برای آرامش کرده بودم در شرایط تحریک نتونست به من کمک کنه، میخواد در شرایط تحریک یک کار دیگه بکنیم، و اون فاصله گذاریه بین من و اقدامی که میخوام انجام بدم. مثلا الان من میخوام سر بچه داد بزنم چون توپ برداشته زده به شیشه. خب آقا تشریف بیارید، اول لای این قرآن رو یه باز، به خصوص اگر این فاصله گذاری با یک اقدامات لطیف باشه، یه لای قرآن وا بکن، بعد بیا سر بچه داد بدن. روی این ایوان بیا یه نگاه به آسمان بکن، یه نفس عمیق بکش، بعد بیا داد بدن. یه گل بگیر بو بکش، بعد بیا داد بدن. یک سه بار ذکر یا حسین بگو، بعد بیا داد بدن. بعد بیا داد بدن. درست؟ خب نکته آخرم اینه که یاد بگیریم آموزش، بریم ببینیم که زندگی چی میخواد، بعد چه امکاناتی رو فراهم بکنیم که بتونیم به یک زندگی سالم برسیم. که خب من چون میخوام به سوالات شما هم جواب بدم دیگه، این بحث رو عذر میخوام ازتون، اگر فرصت دیگه‌ای بود در خدمتتون بودیم بهش اشاره میکنم. اینا سوالات. گفتن آیا تربیت فرزندان به محیط بستگی دارد یا خیر؟ خواهشمندم درباره تربیت فرزندان به خصوص پسر توضیح بدهید. بله، با این شرایط که محیط خراب است ولی جو خانوادگی صمیمانه و باادبانه هست، بالعکس تربیت فرزندمون به محیط برگشت. ببینید، ما بعد دو کار در کانون خانواده که محل آموزش بود میکردیم، یکی اصلا محل رو تمیز و سالم نگه میداشتیم که این از کانون بیرونی نخواد مبنای آموزش رو بگیره، بخواد به خانواده رو بکند، و دوم این که یه مقاومت درست میکردیم برای تأثیر بیرونی. دقت میکنیم اون مقاومته چجوری درست میشه؟ آیا اگر از رفت آمد بیرون بگیرمش؟ اینه نه، ما معمولا میخواییم اصلا مواجه نشه با بیرون، این به درد نمیخورد. لازم هست ما این بچه رو واکسینه بکنیم، بعد در معرض خطر قرار بدیم. مثلا بابا میدونی دوستا چند جورن، اینجوری هن، اینجوری هن، اینجوری هن، منم نمیگم کدومشو برو، اینا اینا، بابا میدونی درس خوندن ها اینجوریه، بابا میدونی ایمان مال اینه، بابا میدونی حجاب مال اینه. من اصلا نمیگم سر چادر کن، ولی بابا حجاب و بی حجاب یا عدم حجاب ایناست، دستش میگم. درست؟ آره اون بیرونم این کشاشا و گرهشا هست، آدم های ضعیف تن میدن. این بچه دیگه نمیخواد خودش را اسیر ضعف بکنن. ما معمولا میخوایم ضعف رفتاری و آموزش خودمون رو زود بندازیم به گردن بیرون. براتون نمونه میگم. یه مادری اومد به من گفتش که آقا وقتی که بیرون بده چه کار کنم؟ من بچه‌مو 7 سال با ادب نگه داشتم، امروز فرستادمش مدرسه، رفته اومده 10 تا فوش برام آورده. خب اینو دیگه چه کارش کنم؟ گفتم مادر عدد یه سوالی دارم، قبل از این که زود بندازیم گردن مدرسه بپرسیم آیا تو اون کلاس دانش آموز دیگه هم هست؟ گفت خب بله 30-40 تا دانش آموز دیگه هم هستن. گفتم آیا اونم که روز اول اومدن برای پدر مادرشون 10 تا فوش آوردن؟ گفت نه اتفاقا پسر خاله خودش هم تو همین کلاس اون این کارو نکرد. گفتم نمیخوای ببینی اون نگهداری اون 7 سال چی جوری بود که بچه با اولین مواجهه با فوش حریص هم شده رفته همش رو جمع کرده آورده برای. نمیخوای ببینی اون نگهداری غلط بوده یا نه؟ یه مقدار این مسائل هم هست ما داریم، یعنی از محیط دور نگه میداریم، به محض یک تماس با محیطی غرق میشه. نه، ما باید این رو در درونش مقاوم میکردیم تا از خطر محیط هم در امان باشه. گفتن که در صورت جلسات بعدی زمان و زمانش رو اعلام کنید. بله و به طور واقعی ایراد کنید. من اینو نفهمیدم یعنی چی؟ اگر توضیح دیگه ای دارم بفهم. گفتن مطالب رو به طور واقعی ایراد کنید. اینا که من گفتم همش نمونه های رفتاری، اتفاقا اینا هیچ کدومه ذهنی نیست، نمونه عینی بوده. گفتن از یک طرف نخوانید، کتاب رو از یک طرف نخوانید، همین اندازه که از جنسیت مرد میگویید از زن هم بگویید. بله، یعنی همه شوهرها بدن؟ نه این دورا نیست. ما اصلا وقتی این، من اینجا اگر حالا بیشتر نمونه هامون رفت برای مرد، چون آسیب ها از ناحیه مرد بیشتره، والا بدی فرض نمی کنه، برای فرزندم هست، برای بزرگم هست، خوردم هست، همسرم هست، فرقی نمی کنه. ما خوبی و بدی رو گفتیم، فکر نمی کنم خیلی تقسیم جنسیتی که. اما از مرد بله یه انتظار اضافه‌ای هست، چون خداوند مرد را قوی و محکم آفرید، در حالی که در خانوم یک عاطفه نرم و لطیف و سست قرار داد. انتظار داریم که از آقا مقاومت بیشتری ببینیم. اگر یه حادثه اتفاق بیفته تو این خونه، اگر خانوم بیقراری کنه نمیگن تو چرا بیقراری کردی، اما اگه یکی بینه یه مردی بیقراری کرد میگه آقا تو چرا بیقراری، تو شما دیگه چرا، یعنی تو محکمتری. در برابر فشارش همینه، در برابر تحریکش همینه. انتظار این هست که مرد قوی تر باشد. فقط نه موقعی که میخوایم دستور بدیم قوی تر باشیم، موقع مقاومت هم باید این قوت رو داشته باشیم. آزادی زن و مرد در حیطه زندگی به چه مقدار باشد؟ آیا آزادی را مرد میتواند برای زن یا بالعکس تعیین کند؟ اصلا عزیز من، وای از اون آزادی که میخواد از همسر بشود. معلوم شد اصلا اینجا یک زندگی دیگه‌ایه. اگه یه خانمی توی یک زندگی میگه چه کارم داری آزادم بذار برم، بزرگترین فریادش اینه که میگه من از شوهرم دورم. یعنی اگه من یه مردی باشم خانومم بیاد بگه منو آزاد بذار برم، به نظر میشه معلوم شد من اینجا عذابم که این میخواد از من آزاد بشه بره. قبل از این که تعیین کنیم چقدر باشه چقدر نباشه، ببینم مگه من چجوری ام که میخواد از دست من فرار کنه؟ از پیش من که میره آزاد میشه، بعد دیگه هر وقت تو میای من دیگه از این حبس خودم در میام، میگم وای اومد.
تازه با تو آزاد میشن. دقت میکنی؟ اما اگر در خصوص بحث معاشرت ها و رفت آمد ها هست، اصلا ما مجاز نیستیم روابط خانوادگی همسر رو قطع کنیم، ولو که برادرش به من توهین کرده باشم، او بی ادب بوده، من چرا ظالم میشم؟ او خطا کرده، من چرا مجرم میشم؟ مگه من حق دارم صله رحمی را که خداوند بهش فرمان قطعی داده ببرم؟ اومد گفت پیامبر یا رسول الله من یه پدر مادری دارم کافرن، چیکارشون کنم؟ فکر کرد الان پیامبر میگه هیچی، بندازشون بیرون، خونه‌رم یه آبی بکش. گفت بهشون احسان کن. برگشت گفت یا رسول الله مثل که متوجه نشدید من چی گفتم. گفتم کافرن، کافر، بت‌پرستن. پیامبر فرمودن چرا؟ شنیدم. احسان کن، مگر نشنیده ای از کلام خداوند که فرمود و بالوالدین احسانا، و نگفت کدوم والدین، نگفت کافرش یا غیر مسلمانش، نگفت پدر با ادبش یا بی ادبش، نگفت پدر تحصیل کرده یا بی سوادش، نگفت پدر لطیف یا خشنش، اصلا و بالوالدین احسان. آقا خب این بابا با فوش با من صحبت میکنه، و بالوالدین احسان، تو یه کار دیگه ده. ولا تقل لهما اف، بهش اها اف نگو. این بابا این با این کارو رسالتی نگاه میکنه، دقت میکنی؟ لذا اینجور نباشه که بخوایم مدام از همدیگه آزادی بگیریم. این خودش یه پیام بدیه تو زندگی. یعنی نمیخواد بگم کدوم طرف مقصره، مرد ببینه، زن ببینه چیکار کردن که از دست هم دیگه میخوان فرار کنن، و وقتی تازه از کنار هم میرن میگن آزاد شدی، درست؟ و از این طرف محدودیت‌های بیجا و غیر حقوقیمون از کجا میاریم؟ من جلسه دارم، یه جایی دختر خانم جوان بلند شده بوده بیاد به جلسه من، اونا مادره چون پدره چون ترسیده که مثلا اینجا یک محیط نامرتبی باشه، خودش هم نمیاد با من صحبت کنه، بگه آقا شما چی میگین تو این جلسه‌تون، چی میگین؟ من لازم نکرده بری خونه میمونی. خب آقا اگه ما اینجا یه چیزی یاد بچت میدادیم که فردا تو زندگی بتونه ازش استفاده کنه، برای چی جلوشه گرفتی؟ تو مجرمی، تو راه رشد اینو بستی. یعنی اینجور نیست که فقط بگیم نرو، نمیدانم، نمیخوام، نشه، نکنید، نذارید. از کجا آوردیم؟ چرا انسان ها این همه امدادهای غیبی از خداوند را میبینند و باز هم به سوی اون نمیروند و دنبال روی شیاطینند؟ خب شیاطین هم بیکار نیستن دیگه. قرآن میگه که غفلت عامل اینه، اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. اگه میبینید با این همه که آدم اگر یه حساب کتابی بکنه میفهمه به کی متعلقه، اون کجای اداره کجا میره، بالاخره مرگی هست، قیامتی هست، متعلق به کسی، حساب کتابش میاد دستت. اگه میبینید از حسابش غفلت روگردونده، معرض شده، معرضون یعنی پشت کرده ها، اعراض کرده ها، فی غفلت هم غفلت، اینا اینقدر بازی‌ها درست کردیم، ای لباستو از کجا خریدی، چه مبلمان قشنگی، وای این لوستتونو ببینم، این شوهر ما که اصلا آدم نیست، به درد نمیخوره. بعدم تازه از اونجا برگشته اومده این چه زندگیه، من این تو نمیخوام، اونو میدونم، مردم برو ببین چطور. یه غفلت کافیه که تمام یک زندگی رو با آتش بکشه. چرا نیومدی بگی میدونی شوهرم امروز از خونه یه بنده خدای میومدن، دیدم همه چشمشون به لوستشون و مبلمانشون و اینای، حس کردم ای اینا چه زندگی رو از دست دادن، حس کردم که چقدر گم شدن. مگه ما قرار بود تو وسایل زندگی کنیم؟ وسایل قرار بود به درد ما بخورن تا اون بعد حس بکنه وای چه آدمی اینجا کنارشه؟ دقت میکنیم؟ آیا کتابهایی که در مورد خوابهای از قیامت منتشر می شود و باور کنیم، چون همه چیز در این زمانه درور یا کاری شده، با توجه به این آیا باور؟ من اون کتاب در مورد خواب چرا؟ آخر قیامت یا علم آیات داریم؟ ازا زلزلت الارض زلزالها
و اخرجت الارض اسقالها و قال الانسان ما لها.
اون روزی که زمین تکونی میخوره، زمین هر چی تو دلش پنهان کرده، اون سنگینیای اسقالی که در زمین برده همه رو میریزه بیرون، میگه برید برید به معذر خداتون، یالا بلند شید، دعوت اومد، برید به سمت خدا. با انسان بلند میشه، دور و برش رو نگاه میکنه، میگه و قال الانسان ما لها. آهای چه خبره؟ یومئذ تحدث اخبارها. بهشون بگو این همون روزیه که خبرش داده بودین، تشریف بیارید.
به این روشنی من چه به کدوم خواب من نمیدونم با... اصلا یا آشنا نیستیم اینقدر بیانات در خصوص این مسائل جلومون، در آیات در روایات لازم نیستش که به این مسائل رو کنیم، چه میخواهد صحیح باشد چه نباشد. اگه یک کسی حرمت دینی متوجه بشه میگه آیا آمد دیدم پیامبر در سجده افتاده میلرزه میلرزه میلرزه. گفتن چه شد؟ پیامبر داره جان از بدنش میره. اومدن دور پیامبر جمع شدن، گفتن یا رسول الله چه خبره؟ سر برداشت، آیه عذاب رو قرائت کرد، گفت آیه عذاب نازل شده بود، اونو داشتم گوش میکرد. مال تو که نیست که، مال بدبختی مثل منه، تو چرا میلرزی؟ دقت کردی؟
نظرتان در مورد کتک زدن زن آن هم برای عملی که ناخواسته از او سر زده چه بگیم؟ نمیدونم، یعنی اتفاقم میفته، یعنی اتفاقم میفته یکی برای عملی، حالا ناخواسته هم که نخواسته هم میبود، ما یه همچین اجازه ای داریم؟ نه، یو بگو قرآن اینجا میگه فضربوهن، نه بزنید. اولا اون بزنید رو به تو روایات نگاه کنید، یه جا گفت این چوب مسواکه، این فکر میکنه ببنده اینو کبود بکنه، بعدم بگه گفتن بزنید. عجب، تازه وقتی تو میخوای یک صدا بلند کنی یه بعد هزار تا حجت براش داشته باشی. دقت میکنی؟ گیرم اصلا اینا هیچ، خدا و اینا هیچ. بابا وقتی میزنی در این آدم چه حسی ایجاد میکنی؟ بعد مثلا میگه وای همسر عزیزم که چقدر جانانه مرا کتک زد، بدوم در آغوشش. اینه میگه اما بیزار میشه. اما به خدا هم اعتقاد نداری که این که دیگه بعد از این زدن که دیگه این آدم به دردت نمیخوره. به خصوص خانوم، وقتی که یه خانوم یه ویژگی داره که اصلا یه اثری در ذهنش خیلی باقی مونه، یعنی تو روانش کش میاد، اگه 10 تا برکت هم جلوش باد میگه ولی اون روز منو زد. میخوای از دستش بدی؟ میخوای عاطفه‌ش رو از دست بدی؟ چه کنیم؟ چه کنم که شوهرم متأسفانه در یک زندگی تقریبا غیر مذهبی و اخلاقی و سنتی بزرگ شده است و بنده نیز متأسفانه به خاطر خدا ازدواج کردم، حالا نمیتوانم به خاطر خدا زندگی کنم. شما رو به خدا چه کنم؟ و استغاثه رو میشنوید؟ گفت امن یجیب بعد از دعا میخوای امن یجیب المستر ازادا و یک شفصو. اون وقتی مستری حرف میدنه خدا میگه آها اینجام.
گفت از چند چیز نمیگذرم، از ظلم به مظلومی که پناهی ندارد.
به این زن همچیز رو این بعد استباسه کنه چه کنم؟ اگه میفهمیدیم باید دور این عالم میگشیم میگفتیم وای النار النار النار، آتش آتش. یعنی برای خودمون راست راست قدم نمیزدیم. یکی داره استباسه میکنه، امیر مومنان گفت اگر فریاد استغاثه از زنی که یهودی بلند بشه، علی دیگه اگر جان بده جا دارد. زن منه داره استغاثه میکنه. بترسیم، خیلی بترسیم، راحت نگیریم. باید این آدم خواب نداشته باشد. من نمیخوام قضاوت کنم، حرف استغاثه است. گاهی نگاه میکنیم ممکنه بینیم آره مثلا این زندگی ما اشتباه کردیم، به درد هم نمیخوریم، خیلی خوب بنشینیم، خیلی سالم ببینیم آقا باید چه کار کنیم. ما تو این زندگی فقط افتادیم رو همدیگر داریم خراش میدیم، خیلی خوب. پس حتما اسلام که راه جدایی رو نبسته، ممکنه این بدن بره با یه آدم دیگه بتونه بهتر زندگی کنه. ما عجله کردیم، درست فکر نکردیم که اون بحث مقدمات و ورود توش. این خواستم به این اشاره بکنم که ما یه ارزیابی اولیه داشته باشیم. عزیز جوانم، سرتو پایین نینداز، بدو وسط این زندگی. نگو خب دوستش دارم، دوست داشتن اون یه قسمت از زندگیه، هزاران جایگاه دیگه این زندگی داره و بعد برای اونم چیزی داشته باشی. تناسب‌های اخلاقیش بود، اعتقادیش بود، فرهنگیش بود، برنامه زندگیش بود، ریختای زندگیش بود. نمیشه که همینجور بدوی بگی ولی دوستش دارم. درست؟ یعنی یه مقدارم کوتاهی کردیم دیگه. اول چشمونو میبندیم، میدویم، میریم توی یک زندگی، بعد میبینیم این چی شده اومدیم اینجا. در این حال وقتی هم در این شرایط قرار میگیریم، هیچ کس مجاز به ستم نیست. آها، ان الله لا يحب المعتدين، کسی که تعدی بکنه، کسی که پا از حدود الهی بیرون بذاره. انا نحن منا منتقمو، ازشون انتقام میکشن. خدا داره میگه یه انتقامی بکشین. فریاد استغاثه بلند میکن. شکر چگونه میتوانیم جوانانی باشیم با اعتماد به نفس؟ اعتماد به نفس فوق العاده. اگر کتابی در این مورد پیشنهاد کنید ممنون میشم. کتاب‌های مختلفی هست که راجع به بحث اعتماد به نفس، تو هم کتاب فروش و بازار برید هست. منتها اینا بیشتر به صورت تکنیک نگاه میکنن، این کار بکنیم اعتماد به نفسمون زیاد میشه، اون کار بکنیم. تکنیک یه چیز، ساختار یه چیز دیگه است. من تا ساختارم رو اصلاح نکنم از تکنیکا خیلی نمیتونم. به یک جوانی که بد رانندگی میکنه بگو این دنده است اینجوری ترمز میگیرن، یه این میره تصادف شو میکنه، چون اصلا ساختار این درست رانندگی نکردنه. ولو که همه اینا هم بلد باشه، تکنیکا رو بلد باشه، بازم میره تصادف رو میکنه، بازم میره یکی رو زیر میاره. قصه اینه، ما باید ساختار رو اصلاح کنیم. اگه میخواییم در اعتماد به نفس ساختار اصلاح بشود، یه چند تا کار اساسی احتیاج هست. من الان فقط به همینش بسنده کنم. یکی از چیزهایی که اعتماد به نفس ما رو ضایع میکنه، عدم حضور و بروزه. یعنی چون در اون موضوعی که نفسمون ضعیفه نتونستیم بروز خوبی داشته باشیم، ضعیف شدیم. مثلا فرض کن در جمع که قرار میگیره میگه دست و پامو گم میکنن. خب این هیچ وقت فرصت و محیط این که بتونه توی یک جمع و یک عرضه‌ای داشته باشه نبوده. الان به محض اینکه جمعی ها چون محیط براش ناشناخته است، گنگ پرفشاره، خودش رو گم میکنه. دفعه دوم به نظرش میرسه من اصلا نمیتونم تو جمع صحبت کنم، از جمع فاصله میگیره. این براش میشه یک ضعف نفس. دقت کردی؟ یکی از راه‌های جبرانش اینه که تو همون چیزی که احساس می‌کنیم نفسمون ضعیفه، بهش اعتماد نداریم، بریم تو همون شروع بکنیم یک امکانات تمرینی بذاریم، خودمون رو قوی کنیم. از خودمونم انتظار نداشته باشیم یه شبه عوضش کنیم. نه، قدم به قدم، مورد به مورد، تمرین به تمرین جلو بیایم تا قوی بشیم. یعنی حتی مثلا فرض کن روی همین نمونه ای که گفتم که جرأت نمیکنه تو جمع ورود کنه، جمع که پیدا میشه استراب پیدا میکنه، تپش قلب پیدا میکنه، عرق میکنه، دست و پاشو میزنه، نفسش تنگ میشه، صداش میبره. این اتفاقا میفته، این لازمه اول پدر مادرش و برادر خواهرش که باهاش آشنا هم بنشونه وایس بگه میخوام براتون سخنرانی کنم. بعد از این جمع به چند تا آدم هایی که غریبه نیستن اما خیلی هم راحت باهاشون نیستم، یه چند تا از اقوام من همسایه‌ام، رفقا هستن، باهاشون یه دوستیایی دارم ولی پیششون خیلی راحت هم نیستم، کم کم اونا رو وارد میکنم تو این بحث. بنشینید بچه‌ها، میخوام براتون یه مطلبی بکنم قوی زمان میتونم تو جمع بیگانه هم برم و عرض. درست؟ تو هر موضوعی که هست تمرینی براش میتونم پیش بیارم. میخواستم بدانم اگر فرزندی با این شرایط بزرگ شد، حال نوجوان شده، چگونه میتواند خود را استاق کند و گذشته خود را جبران کند؟ اصلا حرف فقط اصلاح گذشته نیست. شما اگر خوبم هستی خوبتری هست، شما اگر بالا هستی بالاتری هست. مؤمن رشد رو بر خودش نمیره. امیر مؤمنان چه گفت؟ وای با حال اون کسی که دو روزش با هم مساوی باشد. حالا فرق نمی کنه از پله اول صفر اومده به یک، از ته چاه اومده سر سطح زمین قرار گرفته، یا از پله نهم داره میره رو دهم. مدام باید حرکت کنه. مؤمن تحرک داره، مؤمن تو هیچ چی نمیمونه. معصیت خیلی خوب، معصیت از تو میان بیرون. آهای بشارت بشارت بشارت. قرآن گفت اونایی که از توی تاریکی میخوان بیان بیرون، از یه بدخلاقی، از یه فسادی، از یه گناهی، از یه بینمازی، از یه مادرآزاری، از یه همسرآزاری میخوان بیان بیرون، بیان بهتون بشارت بدم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. میگه همین که یک کسی اراده کرد از تو ستارکی بیاد تو نور، الله ولی میشود، دستشو خدا میاد. میگه میگه بیا عزیزم به، نمیگم برو با ولید بیا، ولیش میاد دستشو میگیره. الله ولی الذین، ولایت اینو خدا به عهده میگیره. میگه تو میخواستی بیای تو نور، خب منم خدای نورم. الله نور و سماوات و الارض، منم خدای نورم. تو هم میخواستی بیای تو نور، دستتو بده به من. یعنی اگه گوش کنیم صدای لبک لبکش اومده، اگه بهتر گوش کنیم داره دعوتمون هم میکنه. میگه آهای عزیزی که تو تاریکی نشستی، جگرم بنده من گفت وقتی که بنده ای از گناهی بیرون میآید، خداوند شادمان میشود. من از تو زشتی در اومدم، او خوشحال میشود. عجب خدای شیرینی داره. صداشم میزنم بعدم میگم که عیب نداره، بد بودی بیا، ما شستشو میدیم، شستشو میدیم. یبدل الله سیئاتهم بالحسنات. چی جوری شستشو میدیم؟ فقط میگیم خب بد بودی، حالا نادیده میگیریم، بیا. نخیر، تبدیل میکنیم. یبدل الله، خدا تبدیل میکند سیئاتهم، گناهاشون و زشتیهاشون رو، بالحسنات، به خوبی ها. هر مگر وقتی اومد مقابل امام حسین، عیسی مگه سیئه کمی بود؟ راه بر حسین بس، بر حجت خدا. بعد میگه از توی ظلمات عبیدالله ابن زیاد اومدی تو نور حسین. هر عزیز من دستتو بده من. بعد میکند سردار حسین، سیئات بود شد حسنات، عاشقانه میخواده بود. یه خشم رو ببود، بعد میگه که تو خب این خشمه رو برا من فرو خوردی، بیا. ضربت علیین فی یوم الخندق افضل من عبادت الانس و الجن من الازل الالعبد. برای چی مقام به این ضربت داده؟ چون رفته دشمن خدا رو به زمین انداخته؟ نه نه، اونی که دارد اون یه چیزی دیگر، چون خشمه رو خورده قبل از ضربت، این یه ضربت دیگه هست. این نوازشی که به هم سر کرده بعد از عقده و خشمه رو که فرو داده، که این یه چیز دیگه هست. اون موقعی که حسش تحریک شده، شوقش تحریک شده، دویده آمده، بوسی هم کرده، این که چی؟ اون موقعی که میخواست بره بدنه آمده، اینو تبدیل کرده به نه، اون یه چیز دیگه هست. این مال منه، برید، این مال منه، اینو میخواد به من بفروشد، مشتری میشه. ان الله اشترى من المؤمنين باموالهم وانفسهم بان لهم الجنه. میخره میخره این نوازش رو، میخرم اون خنده رو، میخرم اون سلامه رو، میخرم به من بیارید بدید. خب اینو رسیدیم به همون برگه اول دیگه. بعد خداوند انشاءالله به حرمت این شب عزیز و به حرمت این جایگاه و بارگاهی که درش قرار گرفتیم. جدی بگیرید ها، جدی بگیرید. نمیدونم دقت کردیم یا نه، وقتی میریم زیارتنامه باز میکنیم اینجوری میگیم: من شهادت میدم، انک تشهد مقام، تو میبینی جای منو، تسمع و کلامی، میشنوی که دارم به چی میگم علی ابن موسی رضا، تازه به اینم قناعت نمی کنی، ترد و سلامی، وقتی دارم میگم السلام علیک جوابشو رد میکنی، میگی علیکم السلام، خوش اومدی. حالا نمیخوای یه جوری تمیز بدی که وقتی میگی السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، بگه میدونم، خبر دارم امشب با خانمت چی کار کردی، با همسرت چی کار کردی، با باز چی کار کردی، علیکم السلام، خیلی خوش اومدیم، خیلی خوش اومدیم. اگه یه عبادت واقعی بخواست در ما سر بدنه، وقتی میخوام یه زیارت نما رو باز کنم بگم السلام علیک یا خلیفت الرحمن، آهای ای که خلیفه رحمانی، یا امام الانس و جان، ایها الزکی، تو تمیز بودی. اینو میفهمم چی دفن میگم. ترد و سلامی، میگه جوابمو میدی، رد میکنی سلاممو، به من بر میگردونی. و انت حیون، زندهی، عند ربک مرزوق، پیش خدا داری رزق میخوری، از اون رزقا هم میخوای یه چیزی سر سفره ما، اجازه میدی یه چیزی سر سفره ما بیا. بعد علی ابن موسی رضا رزق بذاره سر این سفره، وای خبریه. بعد ببینی یک زیارت میتونه آدم عوض بکنه، آدمو جابجا میکنه. این نیست فقط بیام بگم خب زیارتنامه خوانده شد، تموم شد، کجا بذارمش، خدافظ برم، بعد از اینجا برم یه پدر دیگم، یه همسر دیگم، یه مربی دیگم، یه کاسب دیگم، یک معلم دیگم، یه مادر دیگم، یه چیز دیگم از اینجا دارم میام. میگن من محضر آقام بودم، ترد و سلامی، سلام جواب داد. خدایا به حق این شب عزیز، به حق این جایگاه و بارگاه، دلهای ما رو به نور معرفت خود آشنا بفرما. خدایا ما رو مدیون خوبها و خوبیها نمیران. خدایا عمر ما رو از خودت، از نور معرفت به خودت سرشار بگردان. خدایا از نور خودت در حیات ما، در ممات ما، در خانه ما، در مأمن ما، در قبر ما بپاش. هدیه به ارواح مطهر شهدا و روح حضرت امام، اونایی که هر جا و هر وقت از خوبی حرف بزنه به حرمت اون خونها و اون بدنها و زحمتهای مقدس قدرشناس باشیم و هدیه به ارواحشون صلواتی همراه با فاتحه قرائت بفرمایم.